ترین فهیم ترین کارشناس ترین ارزشمندترین انسان
وزیر آموزش و پرورش بشه. بله
حالا یا حاج بابا یا شخصی مثل ایشون حداقل دو دوره مجلس بوده،
تجربه یه کار در آموزش و پرورش رو داشته باشن. من اینطور استنباط کردم که شما میفرمایید دلیل عدم اجرای رتبه بندی معلمان وجود مدیران ناکارآمد در سیستم و چارچوب و ساختار آموزش و پرورش بوده. اما یک سوال بسیار کلیدی داشتیم که آقای امرایی عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت هم به ما کمک کردن که این پرسش رو هم با شما در میون بذاریم و مطرح کنیم. اینکه در حال حاضر که شاهد نقص در اجرای این قانون هستین، آیا مجلس می تواند بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل کنه و این در واقع ماده قانونی رو اجرا کنه؟
خب ما کی رو بفرستیم دادگاه؟ آقای نوری که تشریف بردن،
سرپرستم که تازه آمده،
من تازه آمدم. لذا ما حرف ما سر اینه، ما باید به کسی رأی بدیم، کسی رو تعیین بکنیم. ببینید یک زمانی گفتن وزیر آموزش پرورش آقای دکتر حداد عادل اول انقلاب، یک زمانی گفتن آقای مثلا دکتر پرورش.
بله
امروز باید ما اون اندیشمندترین و وفادارترین و عالمترین فرد را در حوزه داریم در مجلس، کسانی که میفهمن بودجه یعنی چی، کسانی که
خیلی ممنون. پس باید بدونیم که و در واقع منتظر باشیم که ببینیم که ریاست جمهور چه کسی رو
به
عنوان وزیر
اگر
به مجلس معرفی میکنه.
اگر آماتور مبتدی غیر مجرد
رأی نمیدید دیگه، تایید نمی کنید. خیلی ممنون،
موفق نخواهند بود.
متشکرم از شما آقای نوروزی.
ببینید در بحث آموزش پرورش من اینو میگم که همه ملت ایران همکار ما بشن.
چند ثانیه فرصت داریم؟
بله، در بحث وزارت آموزش پرورش لابیگری و دوستیگری و همشریگری نیست. باید عالمترین و اندیشمندترین و کارآراترین فرد انار مدیریت به عهده بگیره. پول هم هست، برنامه هم هست، همه چیز هست، درست اجرا کنه.
سپاسگزارم از شما، روز بسیار خوبی برای شما آرزو میکنیم. اما در لحظات پایانی نیم نگاه در خدمت آقای امرایی و خانم توسی هستیم. آقای امرایی فرصت بسیار اندکه.
بله ببینید، من خیلی در واقع کوتاه عرض کنم با توجه به اینکه فرصت برنامه هم کمه. یکی از مشکلاتی که در واقع اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان داشتن، زمان بسیار کمی بود که برای بررسی مدارک معلمان گذاشته شد و در واقع ما با یک پدیده‌ای به اسم سندسازی مواجه شدیم.
بله.
خب ببینید، افرادی که اون امتیاز و شاخصه هایی که گذاشتن، مثلا گفتن که اگر فعالیت کرده باشن در مثلا کارهای خیریه یا حالا امثال هم که در واقع عمدتا کارهایی بود که غیر رسمی بودن، به اونهاشون امتیاز میخواستن بدن
و رفتی به کارشون نداشت.
و بعد معلمانی هم بودند و هستند که مثلا فکر کنید 20 سال پیش تقدیرنامه استانی گرفتن یا وزارتی. خب. الان میگفتن که شما بدون تقدیرنامه رو بارگذاری کنید. خب 30 سال گذشته، 20 سال گذشته، اصلا امکان داره اون برگه معدوم شده باشه؟ بله. اصلا برگه وجود نداشته باشه؟ پس بحث این که به این شکل در واقع پیش رفتن، این به نظر من یکم کار در واقع خطا داشت. الان هم ببینید، ما دیگه از گذشتهشون برنامه قبلی هم گفتیم، بگذریم. الان به آینده بخوایم نگاه بکنیم، اینه یک، آموزش پرورش الان بیاد دقیقاً اعلام بکنه ابتدا این که چرا در برنامه شرکت نمی‌کنه. این سوال اصلی و اساسی منه. چرا در هیچ اینو برنامه‌ها برنامه‌ای که شما براش هزینه دارید می‌کنید، وقت دارید می‌گذارید در این برنامه‌های زنده، چرا شرکت نمی‌کنه؟ این ابتدا. دوم این که برای سال 1402 چه برنامه‌ای دارن؟ چقدر قانون تصویب، چقدر بودجه مجلس تصویب کرده؟ اونا چقدر کسری بودجه دارن؟ و سوم این که آقای رئیس جمهور هر چه سریع‌تر تکلیف وزارت آموزش پرورش رو در واقع روشن کنه. حالا اگر آقای صحرایی هست، آقای صحرایی هم رزومه علمی خوبی دارن، آقای حاجی بابایی هم همینطور. اگر آقای صحرایی میخواد بشه، آقای صحرایی الان باید بدونه که تیمی که قبلی با آقای نوری کار کردن باعث این ضعف شد. این رو الان آقای صحرایی باید بدونه. با توجه رزومه علمی که ایشون داره، برنامه جدید داشته باشن، با مدیران کارآمد بیان و مدیران جوانی بیان که بتونن بحث رتبه بندی رو به سرانجام برسونن. در کل میخوام بهتون بگم که علارغم اینکه تشکر میکنیم از دولت و مجلس بابت اینکه حمایت کردن از در واقع اجرای قانون، اما متاسفانه این در واقع شیرینی نهایتا منجر به تلخی شد. امیدوارم در روند رسیدگی به اعتراضات مجدد کام معلمان عزیز شیرین بشه، شأنشون حفظ بشه. یه مورد دیگه به عنوان مورد پایانی هم من بگم، تخلفات باید در هر زمانی رسیدگی بشه. چه اون شخص رئیس باشه چه نباشه، تخلفات حتما باید رسیدگی بشه تقاقا.
بله، حتی الان نمیتونن از آقای نوری به هر حال بگن که بیان پاسخگو باشن. بله، در دوره بله، بله. ایشون اتفاقات
آقای،
افتاده.
آقای نوروزی که در واقع استاد ما هستن، عضو کمیسیون قضایی حقوقی هستن و ایشون بهتر میدونن که از لحاظ قضایی و حقوقی
قابل
الان در واقع
بله
به چه شکلی در واقع میشه این کار رو پیگیری کرد.
خیلی ممنونم، به نکات اشاره فرمودین. بعد نیست که من هم چند مورد رو بگم که در تاریخ 22 فروردین اطلاعیه اومد که معلمان میتونن تیک گزینه دارا بودن مدرک تربیت معلم دانشگاه فرهنگی و دانشسرا رو هم در فرآیند ثبت اطلاعات خودشون درج کنن. گویا سابق بر این در ثبت اطلاعات انتخاب چنین گزینه‌ای نبوده که به هر حال نمیتونه در نحوه امتیازدهی و رتبه بندیشون تاثیرگذار باشه. لحظات پایانی برنامه رو در خدمت خانم توسی باشیم، عضو شورای عالی آموزش و پرورش که از ابتدای برنامه نیم نگاه همراه بودن. خانم توسی، پیشنهاد شما چیه؟
ببینید خانم شهبازی جان، من فقط دو نکته رو میخوام اشاره کنم. این اعتراضی که از اول همه فرهنگیان داشتن و دارن مبنی بر این بوده که بقیه ارگان‌ها، کارمندان دولتش با همین سابقه بدون اجرای رتبه‌بندی، بدون هیچ مستندسازی، دارن از حقوق و مزایای بالا استفاده میکنن. چرا معلم با این شغل حساس و مهم و با این دغدغه هایی که داره و مشکلاتی که اخیراً هم براش به وجود اومده باید حتما مستندسازی کنه و از طریق قانون رتبه‌بندی به حق و حقوقش برسه؟ این یک مورد.
بله.
مورد دوم هم اینه که یک مسئله که ازش قفلت شده اینه که چرا آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی با این درجه از اهمیت که حالا بار حقوقی هم در پی داشته، چه در شورای عالی آموزش و پرورش که مهمترین نهاد سیاست گذاری و تصمیم سازی هست در نظام تعلیم و تربیت، چرا اونجا تدوین و تصویب نشده؟ و اگر اونجا کارشناسی میشد، اگر اونجا مورد بحث و بررسی قرار میگرفت، این اتفاق نمی افتاد.
من خانم توسی فرمای شما رو هم تکمیل کنم، چرا در نوشتن آیین‌نامه که طبق قانون باید از مجلس ناظر می‌داشت و دو نفر باید در تدوین نهایی این آیین‌نامه دخالت می‌داشتن و شرکت می‌کردن، چرا از اونها دعوت نشد و به قول شما دقیقا. چرا در شورای عالی آموزش پرورش مطرح نشد؟ بفرمایید.
دقیقاً همینطوره. منم خواهش همینه که انشالله علاوه بر اینکه خب مجلس محترم یه همکاری داشته باشه در این زمینه در تخصیص اعتبار لازم، که حتما این اعتبار از هر جایی که شده باید تامین بشه و حقوق معلم پرداخت بشه و اون رتبه واقعی معلمان
بله.
مشخص بشه، که این ضربه‌ای که امسال به روح و روان معلم ها وارد شده ضربه‌ایه که شاید تا چندین سال این اثرش بمونه و قابل جبران نباشه. و نکته دوم انتخاب وزیری هستش که واقعا مورد مقبولیت و محبوبیت باشه در نظام آموزش و پرورش و اون کارایی و اون توانمندی لازم رو در این زمینه
بله.
داشته
باشه. ممنون و سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. با توجه به توضیحات شما و مجموع برداشتایی که ما از صحبت فرهنگیان و تمامی کارشناسان داریم، اینطور میتونیم متوجه بشیم که به طور کلی اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان خیلی شتاب زده بوده بدون یک در واقع اجرای آزمایشی. به نظر شما اینطور بهتر نبود آقای امرایی؟ در واقع ما این قانون رو آزمایشی اجرا میکردیم، فکر میکنم که خیلی شتاب زده و بدون شاید مطالعه داره اجرا میشه.
خب ببینید، این من خیلی کوتاه بخوام بگم، اگر به شکل آزمایشی اجرا میکردیم که قطعا ما نتیجه بهتری میگرفتیم. به خاطر همین اومدن رتبه یک رو برای همه معلمان صادر کردن در مرحله اول و بعد اومدن به اون رتبه واقعی برسن. من میخوام نکته مهمتر بگم، ما میتونیم این قانون رو به شکل آزمایشی هم اجرا نکنیم، اما از مدیران کارآمد و با تجربه استفاده کنیم. مدیران کارآمد و با تجربه یعنی دوره آزمایش خودشون رو طی کردن که به این مرحله رسیدن. من میخوام واقعا، اگر ببینید فقط بحث وزیر نیست، الان شما فردا فکر کنید که وزیر آموزش پرورش معرفی بشه، مجلس هم رأی اعتماد بده،
زیر دستان وزیر
مهمه. دقیقاً. ببین اینجا بحث اینه که مگر آقای وزیر میاد میشینه پشت سامانه و رتبه میده به معلم؟ آقای وزیر، من بار قبلم گفتم، درصد با رئیس جمهور می نشینه، ستاد هماهنگی باید بحث شورای معاونان هماهنگ کنه، اون کسی که مقصر و معرفی بوده باید باش برخورد بشه. ما از اصل قضیه عبور نکنیم.
متولی اصلی اجرای رتبه بندی در چارچوب و ساختار آموزش و پرورش کدوم بخشه؟
خب دو تا مجموعه میشه، یکی مرکز سنجش میشه، یکی معاونت توسعه مدیریت منابع میشه، یکی هم بحث امور مالی میشه. اینا دخیل بودن توی بحث رتبه بندی معلمان. حالا شما دقت کنید، هر کسی که بیشتر مصاحبه میکنه از سوی آموزش پرورش برای رتبه بندی، اونا دخیلن دیگه. حالا ما چرا نمی‌بینیم که مثلا معاونت آموزش بیاد صحبت کنه؟ چون ربطی بهش نداره.
پس اولین کار یک بازنگری در کم و کیف عملکرد این سه بخش.
بله باید بیان دقیقاً.
و ایجاد یک مرکز واحد.
دقیقاً.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت، و ممنون از خانم طوسی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش، که در این برنامه حاضر شدن. نظرات تمامی کارشناسان رو در این برنامه شنیدیم. امیدوار هستیم به زودی مشکلات فرهنگیان و معلمان عزیز که نقش بسیار مهمی رو در پرورش افکار و ذهن فرزندان این کشور دارن به سامان برسه و شاهد آرامش خاطر این قشر از جامعه باشیم. سپاسگزاریم و خدا نگهدار. خدا حافظ.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای چه ورزش می‌کنید؟ ساعت 9 و نیم. ما هدف از این برنامه چیه؟ واقعا ورزش خیلی
جذاب و
قشنگه.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. دریچه ایست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میومدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیومدم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع. آقا جان، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق، فرش بهشتی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
بله، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا. سلام، امیدواریم حال همه شما شنوندگان عزیز و محترم خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و یه برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. طی روزهای هفته با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم گفتگوها مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. لطفاً اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 3102. این گفتگو توجهات تغذیه‌ای بعد از ماه مبارک رمضان. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. سلام و درود بر شما آقای دکتر نوروزی، خیلی متشکریم از همراهیتون در رادیو سلامت.
به نام خدا. من هم خدمت سرکارالی خانم خاجی نوری و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
یک ماه روزداری، یک ماه فرصت خوب خودسازی، توجه به خود از هر نظر و مراقب خود بودن در حقیقت که انشاءالله بتونی زمینه باشه برای اینکه در ماه‌های دیگه، روزهای بعدی سال هم به همین روش زندگی بکنیم و یک اصولی رو برای سلامت معنوی و جسمیمون حتما در نظر داشته باشیم. یعنی میتونه یک الگوی خوبی باشه برای ما انشاءالله و درسای فرابون هم بگیریم از این فرصت خوب روزداری. آقای دکتر، توجهات تغذیه‌ای بعد از ماه مبارک رمضان چرا اهمیت پیدا میکنه؟ چه اتفاقی میفته؟ شما به عنوان مقدمه بفرمایید که روزدار محترم بعد از این ماه چه تغییراتی را اصلا بهتره که خودش بهشون توجه داشته و رعایتشون بکنه؟
خب چند تا تغییر فیزیولوژیک یا طبیعی که در طول ماه مبارک رمضان، یعنی افرادی که حداقل 20 روز روزه گرفته باشن، ما میبینیم اتفاق میفته. یکی این که به هر حال ما در تقریبا اکثر افراد، نمیگم در 100% افراد، در اکثر افراد ما یک کاهش وزن بین 1 تا 2 کیلویی رو مشاهده میکنیم. که خب این کاهش وزن 1 تا 2 کیلویی تقریبا 60% کاهش وزن به خاطر کاهش حجم چربی های بدن هست، حدود 40% هم به خاطر کاهش حجم آب بدن هستش. اما معمولا اگه من بخوام میزان کاهش چربی رو بگیرم، یک کاهش چربی حدود 600 گرم تا یک چیزی حدود 1200-1300 گرم ما کاهش حجم چربی رو داریم. بنابراین پس وزن هم کم میشه. و تغییرات دیگه‌ای رو که ما در فرد می‌بینیم، یه مقدار کاهش متابولیسم یا سوخت و ساز بدن هستش. یعنی بخوام این رو به صورت ساده خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، به این معنی هستش که ما کلن سوخت و ساز بدن ما کم میشه. سوخت و ساز بدن ما کم میشه یعنی بدن ما وارد یک فاز صرفه‌جویی میشه، یعنی برای کارهای روزانه خودش، مثل کار کردن چش، دستگاه گوارش، کبد، کلیه ها انرژی کمتری نیاز داره. خب این تغییرات منجر به چی میگن؟ این تغییراتی که هستش منجر به یک سری تغییراتی بلافاصله بعد از روزه‌داری و ماه مبارک رمضان میشن. اولین تغییر افزایش اشتها رو ما میبینیم و این یک واکنش طبیعی هستش، یک واکنش طبیعی به کاهش وزن هستش و باید این رو ما دقت بکنیم. معمولا این افزایش اشتها بعد از 2 روز تا 3 روز شروع میشه و در مدت 10 روز بعد اکثر میرسه. باید حتما جلوی پرخوریامون رو بگیریم. اگه ما بتونیم 3-4 روز جلوی پرخوریای گرفته بشه، خود این میتونه خیلی پیشگیری بکنه از اینکه ما اون وزن رو کم کردیم دوباره اون وزن ما برگرده. خب چجوری میتونیم جلوی پرخوریا رو بگیریم؟ روش های مختلفیه. یکی از این موارد اینه که حتما میان وعده ها رو در طول روز داشته باشیم.
بله.
یعنی صبحانه، نهار، شام که سر جاش هستش، حتما میان وعده های، حالا میان وعده های سالم مثل شیر، مثل میوه برای صبح و برای عصرمون داشته باشیم. وعده های اصلی غذاییمون رو حذف نشه، یعنی صبحانه، نهار، شام رو بیاریم، اما مواظب باشیم که پرخوری نکنیم. و گاهی اوقات، حالا البته الان روز به روز خوشبختانه کمتر میشه، بعضی افراد به سمت این تمایل دارن که غذاهایی رو بخورن که تقویت بشن. میگن که خب ماه رمضان بوده، ما یه مدتی کم غذا خوردیم، میخوام توی مدت غذاهایی بخورم که تقویت بشم. واقعا چنین چیزی درست نیستش و ما خیلی کم اتفاق میفته، مگر اینکه حالا موارد خاصی باشه که فرد در طول ماه مبارک رمضان که روزه گرفته، این روزه داری منجر به کمبودهای تغذیه بشه. بنابراین نیازی به پرخوری ما نداریم. از طرف دیگه متابولیسم بدن ما هم کاهش پیدا میکنه. ما برای اینکه بتونیم این متابولیسم رو افزایش بدیم، تنها روشی که میتونیم متابولیسم بدن رو افزایش بدیم، افزایش تحرکمون هستش.
بله.
حالا این افزایش تحرک هم همیشه ما عدد 20 دقیقه در روز رو میگیم، واقعا یک عدد، حالا میگیم یک عدد جادویی، یک عدد واقعا بسیار مؤثر، حالا هر چی میخوایم اسمشو بذاریم، 20 دقیقه قدم زدن داشته باشیم. حالا این 20 دقیقه قدم زدن ممکنه ما بعد از کارمون شب، صبح 20 دقیقه بریم راه بریم، ممکنه 20 دقیقه از سرویسمون زودتر پیاده بشیم راه بریم. به هر حال این 20 دقیقه قدم زدن خیلی در دوباره برگشت متابولیسم یا سوخت و ساز بدن ما به حالت طبیعی میتونه مؤثر باشه.
بسیار خب، بخش گزارش رو آقای دکتر به اتفاق گوش کنیم و برگردیم خدمت شما برای توضیحاتتون در خصوص نکاتی که هموطنان عزیز مطرح میکنن. آقای محمد محمدی با شما گفتگو کرده در خصوص توجهات تغذیه‌ای بعد از ماه مبارک رمضان.
سلام و روز بخیر خدمت شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. در خدمت شما هستم با مجموعه گفتگویی و گزارشی با عزیزان شهروند در مورد موضوعی که مطرح شد. بعد از ماه مبارک رمضان به نظر شما چه تغییراتی در برنامه غذاییمون بدیم بهتره، مناسبتره برای این ایام؟
خب ببین، بعد ماه رمضان خب اکثرا چون حالا یه زمینه هم میشه واسه کسی که میخواد رژیم بگیره، حالا واسه رژیم منظور لاغری نیستش، حالا رژیم غذاییش چه میدونم غذایی بخوره که حالا سلامت بیشتری داشته باشه روی حالا بدنش، تقلاز تغذیه ویتامینه بهتری به بدن میرسونه، کلسیم و پروتئین دقیقی به بدن استفاده میکنه.
نوع خوراکی ها مهمه، مثلا حالا میوه، سبزی، گوشت، کدوم ها مصرف بشه، کدوم ها مصرف نشه؟
قطعا اینا مهمه. خب سبد غذایی دیگه، ببینید الان مثلا میوه بدن احتیاج داره به سال ویتامیناش، گوشت و ماهی و نمیدونم مرغ و اینا هم خب برای پروتئین رسانی به بدن و اینجور چیزا هم اینا هم لازمن.
سعی کنیم شروع به پرخوری نکنیم، کم کم به روال گذشته برگردیم، برنامه غذایی بهتر و منظم‌تری داشته باشیم و از مواد کربوهیدرات کمتری استفاده کنیم و غذایی که ویتامین بیشتری دارن رو در برنامه غذاییمون بگنجونیم.
بله. ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکریم با هم از شما آقای محمدی و خوبانی که در این گزارش شرکت کردند و از تجارب خوبشون گفتن، تجارب خودشون و نکاتی مطرح شد. آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه هم کارشناس برنامه هستند که داریم میپردازیم به اهمیت توجه به برنامه غذایی بعد از ماه مبارک رمضان. آقای دکتر بفرمایید نکاتی رو هم داشتیم یادش
میکنم. خب خیلی نکات درست و خیلی کاربردی رو اشاره کردن. واقعا هم ماه مبارک رمضان با تغییراتی رو که در رژیم غذایی ما مخصوصا با کاهش وزن و اصلا کلن تنظیماتی که در غذا خوردن ما ایجاد میکنه، این واقعا میتونه یک شروع خوبی برای اینکه ما تصمیم بگیریم که یک رژیم غذایی سالم و رژیم غذایی سلامتمون رو، رژیم سلامت رو داشته باشیم، میتونه یک شروع بسیار عالی باشه. معمولا در این ما یک کاهش وزن داریم، معمولا در این ما تمام مواد ذخیره شده و خیلی از مواد از بین رفتن و بنابراین یک فرصت خوبیه که تصمیم بگیریم که این رژیم غذایی سالممون رو داشته باشیم. در رابطه با اینکه ما چه خوراکی استفاده کنیم، دوباره به اینم اشاره درستی کردن، ما بر اساس هرم مواد غذایی و غذا رو بخوریم، یعنی یک سری مواد غذایی که بعد حالا در قاعده این هرم هست بیشتر استفاده میکنیم، یک سری از مواد غذایی هستش که در رأس این هرم هست که ما معمولا کمتر مصرفش هم خب به تب کمتر خواهد بود. و یه نکته که اشاره کردم بهش، پرهیز از پرخوری هست. تغییراتی که بعد از ماه مبارک رمضان ایجاد میشه، برای اینکه دوباره بدن ما میخواد اون کاهش وزنی رو که داشته اون رو برگردونه، به سمت پرخوری پیش میره، اشتها افزایش پیدا میکنه و بدترین کار اینه که ما تسلیم این افزایش اشتها بشیم، برای اینکه مثل یک چرخه معیوبی باعث میشه که این اشتهای ما بیشتر بشه، پرخوری بیشتر بشه، پرخوری بیشتر دوباره اشتها رو زیادتر میکنه، حجم معده زیادتر میشه و این همینطوری میره که ما میبینیم که در مدت یک ماه و نیم بعد از ماه مبارک رمضان با یک پرخوری داشتیم، گاهی اوقات که 1 کیلو تا 2 کیلو هم وزن فرد میتونه زیاد بشه.
اینقدر که بعضی با برنامه روزداریشون به حس خوبی میرسن از نظر سبک شدن، پاکسازی بدن و سلامتشون، افسوس میخورن، حس میکنن که چرا تمام شد، کاش ادامه دار بود.
بعد خب واقعا ما میتونیم
برنامه غذایی ادامه بدیم.
اصلا این واقعا ماه رمضان رو ما میتونیم به عنوان همون یک بحث دیتوکس یا بحث سمزدایی بدن ما واقعا در نظر داشته باشیم. و یکی از دلایلی هم که میگم فرد حس خوبی رو دستش میده همینه. ببین شما وقتی که 1 کیلو از بافت چربیتون کم میشه، بافت چربی اضافه، کلی مواد مضر، مواد سمی در این بافت چربی ذخیره شده، چون بافت چربی یک قدرتی داره که خیلی از مواد رو تو خودش ذخیره میکنه و خیلی از مواد سمی که هستن یا حالا موادی که حالا برای بدن ما خوب نیستن، اینا حالت محلول در چربی هن. یعنی به راحتی در این بافت چربی ذخیره میشن. خب فرد 1 کیلو وزنش کم شده، این منجر به این میشه که هم چربی کم شده و همون مواد مضری که داخل چربی ذخیره شدن، اینها هم از بدن ما خارج میشه و به خاطر اون هستش که فرد یه حس خوبی رو میده. ما اصطلاحا میگیم اون التهاب کلی تو بدن کاهش پیدا میکنه و این التهاب یا اینفلمیشن کلی که کاهش پیدا میکنه، این خودش میشه باعث میشه که فرد از لحاظ سلامتی یک حس خوبی رو داشته باشه. و واقعا هم این حس خوب واقعیه. این حس خوب به خاطر
این سبکبالی
واقعا واقعیه، برای اینکه این وابسته به همین کاهش وضعیت التهابی یا اینفلمیشن بدن فرد بوده.
و انشالله که این سمزدائیه و پاکسازیه در همه پندار و گفتار و رفتار انشالله هم اتفاق بیفته و کلن یه تغییر رویه بدیم برای انشالله بهتر شدن و اصلاحمون.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقا آقای دکتر، در خصوص اینکه حالا چند روز بعد از ماه مبارک رمضان در برنامه غذاییمون چه مواد غذایی باید گنجونده بشه هم پرسش های مطرح میشه از طرف دوستان شنونده که واقعا چی کار باید کرد؟ چند روز بعد از ماه رمضان ما باید برگردیم اون روال گذشتم
بلا فاصله
اصلا بر نگردیم چه بله اصلاحش کنیم
اگه واقعا روال گذشته ما خوب نبوده، فرد خودش می نمیگه که من در یک سال گذشته 2 کیلو وزنم زیاد شده، مجبور شدن که سوراخ کمربندم رو مثلا یه دونه سوراخ الان تنگتر گشادترش ببندم، یا لباسی که